بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة التاسعة في صدور الأشياء عن التدبير الأول والمعاد إليه. در مقاله دوم دفع بحث داریم، در مقاله نهم یک بحث در باره صدور اشیا از واجب تعالی است، یک بحث هم در باره معاد اشیا به واجب تعالی. یعنی بحث در مبدأ داریم و معاد. هفت فصل در این مقاله هست که شش فصل در باره مبدأ بحث میکنه و یکیش در باره معاد. این فصول رو به تدریج انشاءالله میخونیم تا به معاد برسیم. المقاله التاسعه فی صدور الاشیاء عن التدبیر الاول والمعاد الیه. تدبیر اول رو شاید چند جور بتونیم معنا کنیم. یکی این که منظور از الاول اول تعالی باشه، چون که در بعضی نسخ هم داریم عن المبدأ الاول، در بعضی نسخ داریم عن تدبیر المبدأ الاول. با قرینه این دو نسخه میتونیم بگیم منظور از اول همون اول تعالی است. میتونیم هم اول رو به معنای اول در مقابل دوم قرار بدیم، یعنی تدبیر اول برای هر موجودی احداث اوست، تدبیرهای بعدی مربوط به ابقاء اوست. موجودی رو که خدا ایجاد میکنه، تدبیر اولی که نسبت به او دارد همین ایجاده، تدبیرهای بعدی فیضهای بعدیش که برای ابقاء او میرسه. صدور اشیاء عن التدبیر الاول یعنی از اون اولین تدبیری که از اولین تدبیری که خدا دارد نسبت به اشیاء که ایجادش، اشیاء از اون تدبیر اول صادر میشن و از تدبیر دوم باقی میمانند. از تدبیر اول صادر میشند، از تدبیر دوم به بعد باقی میمانند. البته همونطور که توجه میکنید معنی اول ارجحه و شاید مثلا معین باشه، که اول رو ما به معنای مبدأ تعالی و اول تعالی بگیریم. بله، اینجا صفت بله، اما دیگه نسخه من ندیدم که الف لام نداشته باشه. ان تدبیر الاول نداریم، ولی خب دیگه چاره نداریم. معنای دوم که عرض کردم، الاول به صفت گرفتن برای تدبیر از نظر لفظی روشنه و درسته، اما از نظر معنای اول بهتره. از نظر لفظ معنای دوم مناسب تره، از نظر معنای اول بهتره. چاره هم نداریم دیگه، الاسلام داریم. میتونیم بگیم ان تدبیری که موجود است برای اول تعالی، تدبیری که موجود است برای اول تعالی. اونم میتونیم بگیم سلامه که تقدیری بگیریم، صفتی رو تقدیر بگیریم. دیگه راه دیگه نداریم، بالاخره عبارت به این صورت آمده. بحث بعدی هم والمعاد الی، عود نفوس و عود انسان ها به سمت خداست، که اصلا در یک فصل بحث میشه. سبعة فصول، شیش فصل در اون صدوره و یکیش در معاد. فصل اول در فی صفت فاعلیت المبدأ الاول. در ابتدای فصل ایشون واجب تعالی رو ذکر میکنن که مبدأ کل است و توضیح میدن که صفات سلبی دارد، صفات سلوکی دارد، بعضی از صفات سلبی خدا رو میشمرن. و بعد از اینکه این بحث تمام میشه که عنوان مقدمه داره که این فصل، وارد میشن به بحث در دوام فیض که بحثی است که فلاسفه و متکلمین دارن. متکلمین معتقدند به این که فیض دائم نیست، بلکه آغازی دارد، از ازل شروع نشده، ولی فلاسفه معتقدند که فیض ازلی است. این بحث رو با توجه دادن به قواعدی که در جاهای مختلف ذکر شده اثبات میکنند و میفرمایند که با همین مقدار بحث میتونیم نتیجه بگیریم دوام فیض رو، ولی با وجود این من بیان بیشتری برایتون میارم که مطلب به طور کامل تر ثابت بشه. در بیانی که میخوان اضافه کنند قرار ولی اینه که به تفصیل وارد بحث بشن، ولی میفرمان اول من یه بیان اجمالی دارم، با اون بیان اجمالی دوام فیض رو اثبات میکنم، بعدن در میگردم به اون تفصیلی که بعدش رو دادم و اون وقت بحث تفصیلی میکنم. پس ما 4 بحث تو این فصل داریم. بحث اول مقدمه ایست که واجب تعالی درش معرفی میشه با صفات. بحث دوم دوام فیض رو با استنداد از قواعدی که در قسمت های دیگر فلسفه گذشته اثبات میکنند. در بحث سوم بیان اجمالی برای اثبات دوام فیض. در بحث چهارم بحث تفصیلی است، اون هم برای اثبات دوام فیض. وقتی که دوام فیض ثابت شد معلوم میشود که واجب تعالی صفت فاعلیت دارد و این فاعلیت حادث نیست برای اون، بلکه از ازل براش فاعلیت هست. نه تنها اینکه میتواند فاعل باشد از ازل برایش هست، بلکه فاعل بودن بالفعل از ازل براش هست. نه مثل کلام متکلمی که گفتن او میتواند فاعل باشد ولی نخواسته، بعد از مدتی اراده کرده که فاعل باشد، فاعلیتش رو به فعلیت رسونده. ما این حرف متکلمی رو قبول کردیم. خب مباحثی که به عنوان مقدمه گفته میشه در این فصل که عبارت از اشاره به وجود واجب تعالی و صفات سلبی اوست، بعضیش احتیاج به خارج نداره، از رو عرض میکنم اونهایی که لازمه وقتی رسیدم توضیح بیشتر میدم. خب فصل اول در صفحه 373 به کتاب ما به چاپ ما آمده. فی صفت فاعلیت المبدع الاول. فقط ظهر لنا ان للکل مبدعا واجب الوجود. ظاهر شد که للکل یعنی کل موجودات، اهم از مادیات و مجردات، مبدعیست که اون مبدع واجب الوجوده. که این چند تا صفت مختلف داره. 1. غیر داخل فی جنس، در هیچ جنسی داخل نیست، یعنی یک عامی که عام ذاتی باشد بر او اطلاق نمی شود. عام بر او اطلاق می شود ولی عام ذاتی اطلاق نمی شود. مثلا مفهوم وجود بر او اطلاق می شود، اما مفهوم وجود ذاتی نیست، مفهومه. جنس به عنوان یک امر ذاتی در او اطلاق نمیشه، او داخل تحقیق جنسی نیست، چون اگر بخواد داخل در جنس باشد لازم میاد که مشترکات داشته باشه. وقتی مشترکات داشت برای جدا شدن از اونها احتیاج ممیزات پیدا میشه، وقت واجب تعالی مرکب میشه از مشترک و ممیز، یعنی از ماقل اشتراز و ماقل امتیاز، و ترکیب در واجب تعالی احتیاج است و منه. پس واجب نمیتواند در تحت جنسی منبرز باشد. جنس هم از کرده یعنی عامی که ذاتی باشد. او واقع این تحت حد دین پس پس بر داخل رضا بیر و سرش داخل میشه، یعنی غیر واقع این تحت حد دین. معلومه کسی که جنس نداشته باشه حد هم نداره، زیرا که حد مرکب میشود از جنس و فصل. وقتی جنس نبود حدی هم نیست، ولی چون بعضی از موجودات رو میتوان با حد بسیط یعنی از با فصل تنها تبیین کرد. اگر ما گفتیم واجب تعالی جنس نداره، همه نوع حد از اون منتفی نمیشه. حد مرکب من الجنس و الفصل از اون منتفی میشه، نه مطلق حدها. حدی هم داریم که از فصل تنها گرفته میشه که نمیشه حد بسیط هم گفته میشه، که ابن سینا در حکمت نشریه ادعا داره که ما همچین حدی داریم. خواجه در صفحه 30 جلد 1 اشارات هم به این مطلب اشاره کرده، البته از فخر رازی نقل کرده که فخر رازی گفته در کتاب حکمت مشرقیه ابن سینا آمده که حد وسیط داریم. حد وسیط هم یعنی حدی که از فخر تشکیل شده. ممکنه حالا بالاخره همون حد بسیطی که میگن یعنی از فصل تنها به وجود آمده، حالا داره یا نداره ممکنه کاری به جنسش نداشته باشین، همون فصل معرفش باشین. علی حال فصل بله مستلزم این است که جنس هم باشد، ولی ما میتونیم حد رو به وسیله جنس و فصل ارائه بدیم، میتونیم به وسیله فصل تنها. اگر این چنینه، پس وقتی گفتیم واجب تعالی جنس ندارد، نمیتونیم نتیجه بگیریم که حد هم نداره. شاید حدی که تشکیل می شود از فرس برایش باشد. لذا مجددن لاتاریم که دومی رو نفت کنیم، بگیم غیر واقع تحت حده، با اون اولی که غیر داخل فی تحت جنسه اکتفا نکنیم. مطلب بعدی اینه که در جای خود ثابت شده که حد و برهان شریکند. حد و برهان در حدود با هم شریکند. اون چه که حد یک موجود قرار میگیرد جنس است و فصل، که جنس با دیدی میشود ماده، فصل با دیدی میشود صورت. پس اگر موجودی جنس و فصل داشت، ماده و صورت هم داره. اگر حد داشت، ماده و صورت داره. ماده و صورت در برهان به عنوان علت مادی و علت صوری دخالت میکنند. برهان باید مرکب، در برهان باید حد وسط علت باشد، و اگر حد چهار علت رو در حد وسط ما بگنجونیم، برهانمون بهترین برهانه. چیزی که حد ندارد جنس و فرس نداره. وقتی جنس و فرس نداشت، ماده و صورت نداره. وقتی ماده و صورت نداشت، اون عللی که می توانند برهان رو تشکیل بدن در اون ناقصند، بنابراین برهان هم نخواهد داشت. چیزی که حد نداشته باشه برهان هم نداره. خب وقتی واجب تعالی تحت حدی داخل نبود، به وسیله برهان هم اثبات نمیشه. برهان بر خدا نمی توان آورد، ولی می توان از برهان علم استفاده کرد و از طریق برهان علم او رو اثبات کرد. برهان علم براش نیست، چون برهان لن یعنی استفاده کردن از علت و خدا علت نداره. پس نه مندرج تحت جنسه، نه واقع تحت حده، و نه هم به وسیله برهان لن اثبات میشه. بله برهان این اثباتی نداره. البته برهان شبیه لن هم یا شبیه این شبیه لن هم اقامه کردن که اون چون مورد بحثی است لن بهش اشاره نمی کنه، ولی برهان لن به خدا نیست. مطلب بعدی اینه که بری اون عمل کم نور کف، اینا اگر که به لسان اثبات داره بیان میشه، ولی در واقع صفات سلبی هستن، صفات اثباتی نیستن. بری اون عمل کم نور کف، کم و کف که از عوارض ماده است، برای خدایی که مجرد است و خالق ماده است وجود نداره. هیچ وقت خدا محکوم به خلق خودش نمیشه، موصوف به خلقش نمیشه. کم و کیف خلق خدا هستند و خدا به خلق خودش موصوف نمیشه، چون صفت نوعی کمال است برای موصوف. خالق به خلق خودش مستکمل نیست، کامل نمیشود تا بتواند موصوف شود. به کم، کیف و امثال زاله که جزء مخلوقاتش متصف نمیشه. گذشته از این که کم و کیف از خاصیات ماده هستند و خدا ماده نداره. علاوه بر اون بیان اول، بیان دوم هم هست که خدا ماده نداره و کسی که ماده نداره کم و کیف نداره، ماهیت هم نداره، که در ذهن خودش بحث شده که واجب تعالی صرف وجوده و خالی از ماهیت. این یعنی نسبت به مکان، متا یعنی نسبت به زمان هم براش نیست، چون مکان و زمان برای موجودات مادی هستند و خدا موجود مجرد است اولا و خودش این ساز است و متا ساز است برای موجودات، پس نمیتواند به این یا متایی که مخلوق خودش هستن متصف بشه. حرشت هم همینطور، حرشت هم اولا مال موجودات مادی است که خدا مادی است، ثانیان فعل خداست و فعل خدا وصف خدا قرار نمیگیره، از وصف کمالی ها وصف ذاتی و وصف در مقام فعل که همون فعله، اون اشکالی نداره، اون خارج از ذاته. لا ندله یعنی لا مثلله. فرق ند با مثل، بعضی ها گفتن ند با مثل مرادشون فرقی بینشون نیست، لا ندله یعنی لا مثلله، فرقی هم نمی کنه. بعضی گفتن نه، ند با مثل فرق میکنه، مثل اون مثل آرام رو میگن، ند اون مثل درگیر رو میگن. ندی که میخواد با خدا درگیر بشه و هرچی خدا اراده کنه این خلافش اراده کنه، یا لااقل در یه مورد خلاف خواست خدا اراده کنه میشه ند، که خلاصه مزاحمت ایجاد میکنه، مثلی که مزاحمت ایجاد میکنه میشه ند. اما مثلی که مزاحم نیست اون میشه مثل. مثل مطلقه، مثل بعضی گفتن مطلقه، ولی ند یک فردی از مثله، مثلیست که مزاحم هم باشه. اما بعضی گفتن نه، فرق بین ند و مثل نیست، مرادش هم و لا شریک الله. لا شریک الله یعنی نه در ذات شریک دارد، نه در صفات شریک دارد و حتی نه در افعال شریک دارد. افعالش هم اصلا افعال ما نیست. درسته که ما فاعلیم، ما موصوفیم، ما دارای ذاتیم، ولی در هیچی شریک خدا نیستیم، نه ما نه بقیه موجودات. خدا در فعلش، در صفتش، در ذاتش واحد است، لا شریک له. این حرف فلسفه است. به حرف عرفان که مراجعه میکنیم اصلا میگه تو که ذاتی نداری، تو صفتی نداری، تو فعلی نداری که بخوای مقایسه کنی ببینی حالا فعل خدا با تو یکسانه که تو بتونی شریکش بشی یا نه. اصلا هر فعلی هست مال اوست، هر صفتی هست یا ذاتن مال اوست، یا اینکه چون تنزل همون صفات ذاتیست مال اوست، امانت به تو داده. اصلا خودت هم کسی نیستی، تو ذاتی نداری بجز ربط، تو ذاتی نداری بجز جلوه و آیت. خب عرفان که اصلا برای ما ذاتی قائل نیست که بخواد توهم شریک بشه که چیزی در جهان هست، ذاتی در جهان هست، صفتی هست، فعلی هست که بخواهد شریک با خدا بشه، اصلا جای این بحث نمیزن. ولی فلسفه بالاخره یه ذاتی قائله، یه صفت و فعلی قائله، منطقه میگه این ذات و صفت و فعل نمیتواند شریک خدا بشود. خدا در ذاتش فرد است، در صفاتش هم همینطور، در افعالش هم همینطور. این دیگاه اشتراک در معنوی، اشتراک معنوی که مال مفهومه، ایبی نداره. ما با خدا در مفهوم وجود شریکیم، در ذات نه، در مفهوم، در صفات نه، فقط در مفهوم. این با اشتراک، این با اشتراک معنوی بود که اشتراک معنوی بودی مزاهم بحث ما نیست. چون میگیم اشتراک معنوی همونطور که ازش پیداست، یعنی مفهوم وجود مشترک معنوی است، نه واقع وجود. واقع وجود که مشترک نیست، واقع وجود وجود هر شیء مباین است با وجود شیء دیگر. وجود هر در هر جا شخص خاصه، تشخص وجود به ذاتشه، در هر جا شخص خاصه، این شخص خاص و اون شخص خاص فرق داره، هیچ وقت اشتراک بینشون نیست. اشتراک اصلا مال مفهومه، که گاهی میشن میگن اشتراک در معناست، گاهی میگن اشتراک در لفظه. مثل ابوالحسن اشعری میگه اشتراک در لفظه، اشتراک در لفظه این که وجود در انسان به معنی انسانه، وجود در فرس به معنی فرسه، این دوتا لفظشون مشترکن، و الا معنای وجود انسان انسانه، معنای وجود فرس فرسه، انسان و فرش غیر همن، پس وجودان غیر همن به لحاظ معنا، ولی لفظش میگه چیست، اسمش میگه چیست، اسم اینو گفتیم وجود، اسم اینو گفتیم وجود، لفظی که اطلاق میکنیم بر این وجود، لفظی که اطلاق میکنیم بر این وجود، این میشه اشتراک لفظی. اشتراک معنوی اینه که نه، اون معنای وجود در همه به معنی هستیه، معنا مشترکه، اما اون واقع وجودیش که نگفته مشترکه، نه مشترک لفظی نه مشترک معنوی. و خواجب تعالی در مفهوم وجود با ما مشترکه، یا ما در مفهوم وجود با ما مشترکه. مفهوم که اصلا نه صفت واضحه نه فعل واضحه، هیچ، مفهوم فعل ماست که ما تو ذهنمون میسازیم. این مال اشتراک مال مفهوم. اما اون سلخیتی که فرمودید، سلخیت در اصل وجوده، سلخیت در اصل وجوده، حالا یا به هر جهت سلخیت هست، سلخیت که در اصل وجود میگیره، یه وقت صدرا هست میزنه، یه وقت مشا هست میزنه، مشا که توانه در وجودات قائله، ولی در سلخ معتقده که همه وجودن، خدا هم وجود داره، این هم وجوده، وجودات سلخش میگه چیست، منتها با هم توانیان دارن. صدرا میگه سلخشون یکیست، با هم اختلاف مرتبه دارن. یه مقداری صدرا شرکت در وجود رو قوی تر از مشا میبینه، که مشا معتقده به توایان، او معتقده به توایان و جدایی کامل نیست، معتقده به اینه که این وجودها در یه حد پایینی همه واجدند، همه واجد اون حد پایین هستن، بعضی ها یه حد بالاتری رو، بعضی ها بالاتر از اون بالاتر رو، تا برسه به واجد تالا واجدند. ولی در جای خودش بحث کرده، صدرا بحث کرده که اون تباین وجودی که مشا میگن و تشکیکی که من میگن هر دو به یه جا برمیگرده و منافاتی هم نداره که واجب تعالی در اصل وجود، در اصل وجود با ما شریک باشد، منتها در مرتبه وجود با ما اختلاف داشته باشه، و مرتبه هم مقوم وجوده، این در اضافه میکنه که مرتبه مقوم وجوده، و وقتی مرتبه مقوم وجود شد، در واقع وجود واجب غیر از وجود ممکن میشود، چون اون مرتبهش وجود، این مرتبهش امکانه. مرتبه ها ایجاد تفاوت کلی میکنند، پس وجود واجب و وجود ممکن تفاوت پیدا میکنه، اونها تنزلند، وجود ممکن تنزله. حالا نمیگیم اصلا وجود نیست، حکایت وجوده، میگیم تنزل وجوده، وجود رقیق شده است، وجود رقیق شده غیر از وجود خلیج و وجود خالصه. شرکت به اون معنی که شما میفرمایید نیست، شرکت به این معنی نیست که منم فاعلم، خودم فاعل وعیده، من فاعل مباشرم در فعلم، خدا فاعل بعید در فعل من، اینو شرکت نمیگیم. شرکت یعنی این که فعل من مثل فعل او باشد و در فعل من شریک او بشم، یعنی منم بشم مثل خدا و فعلی که او صادر میکنه صادر کنم، ذاتم با ذات او فرق کنه، صفتم با صفت او فرق کنه، ولی نمونه فعلی که او صادر میکنه منم صادر کنم، نه نمونه یعنی خود همو فعلی که او صادر میکنه، نظیر فعلی که مصابه میکنی، این معنی شرکت. نه شرکت یعنی این که من فاعل یک فعلی هستم، خدام در این فعل شرکت میکنه، از واقع این که علت بعیده این فعل اینه که همه قبول داریم که خدا شریک است در فعل ما، شریک است، نه تنها شریکه بلکه اصل اساس فعل ما اوست، افعال ما به اون منتهی میشه. منظور از شرک همون شرکت، همون شرکتیست که در ذات هست، یعنی یه خدایی مثل خدا داشته باشیم. حالا فرض کنیم یه انسانی مثل خدا داشته باشیم، این هم نمیشه که ذاتش خدا نباشه ولی فعلش فعله خدایی باشه، این هم غلطه. یا ذاتش ذات خدا نباشه، صفاتش صفات خدایی باشه، این هم غلطه. منظور از شرکت این شرکته که یه نفر بیاد مثل خدا بشه، مثل بشه، اینو ما الان غلط میگیم. ولی شرکت به اون معنی که خدا در فعل ما شریکه ده، یعنی این که علت و بعیده فعل ماست، در طول باشن شرکت میشه، در عرض مثل هم صادر کنن میشه شریک. شریک یعنی یه فردی مثل خدا، شریک یعنی یه فردی مثل خدا، فردی مثل خدا پیدا کنید در ذات نمیشه. فردی مثل خدا پیدا کنید در صفات بازم نمیشه، فردی مثل خدا در افعال پیدا کنید نمیشه. کی؟ کجا میگی بحث سنسی؟ یعنی همه همون مفهوم وجوده، یعنی سنس وجود، بله سنس وجود در همه یکسانه و مرتبه وجود فرق میکنه. یعنی از مثل نور میمونه که دیگه نور همه نورها نورند انتها مرتبهشون فرق میکنه، همه وجودها وجودن مرتبهشون متفاوته، اون وقت مرتبه واجب تعالی ممیز واجب تعالی است. یعنی مرتبه در هر حالده چه برای واجب چه برای واجب مشخص کننده است، به این معنی که مقدم وجوده. این وجود با این مرتبه میشه واجب، این مرتبه رو برداری دیگه واجب نیست. وقت در وجود به اضافه مرتبه شریکی برای خدا نیست. اون وجودهایی که هست، وجودهای امکانی، در وجودهای امکانی که وجود امکانی دیگه نمیتونه شریک بشن، اونا وجودهای در طول واجب تاران، صادر از واجب تاران یا به تعبیری رقیق شده همون وجودن، اینا دیگه نمیتونه شریک بشن ولو همشون وجودن. یعنی مفهوم وجود بر همه صادقه ولی نظیر هم نیستن. ولا ضد دله، ضد به دو معنا گفته میشه در فلسفه، در علوم عقلی یه چیز دیست که در منطق مطرحه، یه چیز دیست که در فلسفه مطرحه. ضدی که در منطق مطرحه عبارت هست از این که دو عرضی که نتوانند بر محل واحد جمع شوند ولی بتوانند در اون محل متعاقبا وارد شوند، دو عرض وجودی، اینا میشن زد. مثلا مثل سفیدی و سیاهی که در یک محل جمع نمیشوند ولی متعاقبا میتونند در اون محل وارد بشن. حالا بعضی ها گفتن بینشون غایت خلاف باشه، بعضی ها غایت خلاف داشتن به دیگه شرط نکردن، ولی در هر دو این در هر دو مبنا این تفسیر هست که باید در محل واحد جمع نشوند ولی بر محل واحد بتوانن متعاقب شوند، این یکی پس از دیگری بیاد. خب واجب تعالیش محل نداره، چون محل نداره ضد منطقی نداره، نه تنها واجب تعالی، جواهر هم میتونه، جواهر هم ضد منطقی نداره، بین جواهر تضاد نیست. خب واجب تعالی ضد منطقی نداره به این بیانی که گفتن، اما ضد فلسفی، ضد فلسفی گفته میشود عبارت است از موجودی که در نیرو مساوی باشد و ممانع باشد. ضد نفر که مثلا با هم کشتی میگیرن مساوی باشن به طوری که نه این اونو بتونه زمین بزنه نه اون اینو، این دینشون تضاد فلسفی برقراره. دو نفری که در نیرو مساوی هستند ولی ممانع هم هستند، اینو میگیم با هم تضاد دارن. خب هیچ موجودی در نیرو مساوی خدا نیست، پس برای خدا ضد فلسفی هم نیست، نه ضد منطقی دارد به اون بیان که گفته شد، نه ضد فلسفی دارد به این بیان. بله آب آتش زده نیست ضد فلسفی، ولی آب آتش جوهره، به تو جوهر که ضد منطقی نمیشه، منظور ضد فلسفی یعنی دو نیروی مساوی دارن. البته اون دوتا گاهی ترکیب داده میشن، یعنی آبی آتش رو خاموش میکنه یا آتشی آب رو خشک میکنه، اما یه وقتی میشه که هیچ کدوم از آتش هم بر نمیان. اینجا تضاد فلسفی نمیشون هست که در تضاد فلسفی گفته میشه دو نیروی مساوی که ممانع باشن ولی هیچ کدوم در دیگری غلبه نکنه، اگه غلبه کرد دیگه ضد فلسفی هم نیست. خب مطلب بعدی اینه که انه واحد من جمیع الوجوه، این واحد در اینجا به معنی جز نداشتنه، به معنی بسیط بودنه، به معنی تقسیم نشدنه، نه تقسیم می شود فل خارج و نه تقسیم می شود فل عقل. تقسیم فل عقل شی تقسیم می شود در عقل به جنس صفت به ذاتی آن در ذاتی خاص هر شیء این چنینه شیء که قابل قسمت باشد در عقل تقسیم می شود به این دوتا یعنی به جنس صفت یا به تعبیر دیگه به ذاتی آن و ذاتی خاص اگر شیء جنس صفت نداشت تقسیم عقلی نداره یعنی تو عقل دیگه تقسیم نمیشه واجب سال جنس و فصل نداره پس تقسیم عقلی نمیشه تقسیم عقلی برای موجودیست که در عقل دارای دو حیث باشد دو حیث ذاتی که اگر اون دو حیث با هم جمع شوند جمله و مجموع بشود نوع یعنی همون جنس و فصل که اگه جمع شدن نوع درست میشه این چنین وضعی برای خدا نیست پس خدا در عقل تقسیم نمیشود در خارج هم خدا تقسیم نمیشه وقت تقسیم در خارج دو قسمه که هر دو قسمش رو باید نفت کنیم یکی تقسیم و اجزاء دلفه یکی تقسیم و اجزاء دلقوبه در اون چیزی که معروض کم منفصل باشد تقسیم اجزاء رو دلفه داریم مثلا فرسون پنج قسمه این مجموعه پنج قسمه الان تقسیم میشن به پنجتا پنجتا این جدای هم اینا این هر یک از اینها جزی از این پنجن یا فرض کنید یک چند تا سنگ رو کنار هم چسبونده باشید یک جسم درست کرده باشید اینا در واقع متصل که نیستن اینا جدا از هم هستن تک تک هم ما کنار هم جمعشون کردیم این مجتمع قابل انقسام است در خارج به اجزاء بالفعل به اجزاء بالفعل اما اگر چیزی معروض کم متصل شد او در خارج منقسم است و اجزای بالقوه چون واحد متصله کم متصل هرچی که معروض کم متصل بشه میشه واحد متصل واحد متصل فل خارج تقسیم بالفعل نشده به اجزا ولی قابل تقسیم هست همین که قابل تقسیمه میگن اجزای بالقوه دارد یا قابل انقسام است و اجزای بالقوه یا اجزای بالقوه دارد خب از تقسیمی که در خارج حاصل می شود یا تقسیم و اجزا از بالفعل یا تقسیم و اجزا از بالقوه خدا از هر دو مبراست بنابراین نتیجه بحثی شد که خدا واحد است هم به لحاظ عقل یعنی منقسم نمی شود عقلا هم واحد است به لحاظ خارج یعنی در خارج اجزا ندارد نه اجزا بالقوه و نه اجزا بالفعل یا به تعبیر دیگه نه معروض کم به منفصل است و من عروض چند منتصل بنابراین نتیجه میگیریم که واجب تالا واحد است من جمعی الوجوه تقسیم به وجود و ماهیت تقسیم به وجود و ماهیت رو بله اینجا توضیح نمیده تقسیم به وجود و ماهیت رو ولی بعدا یه کلامی داره که یه مقداری این مطلب قبلی رو تکمیل میکنه یعنی واحد بودن واجب سلام این جمعی الوجوه رو تکمیل میکنه اگر چه وقتی میگه واحد این جمعی الوجوه همه تو همه رو ترکیب رو از رو نفس میکنه حتی ترکیب از وجود ماهیت رو هم ولی در تفصیل بحث ترکیب از وجود ماهیت اصلا مطرح نمیکنه چه نفس کنه فقط همین دو تفصیلی که عرض کردن که یکیش باز به دو تا تقسیم میشه مجموع میشه سه تا اینا رو فقط مطرح میکنه البته خب بقیه هم هستن مرکب نیست از هیچی از هیچ نوع ترکیبی برخوردار نیست بسیط به طور کامله این روشنه منتها در تفصیل بحث که میاد ایشون فقط همین سه تا رو میگه بعد مطلب دیگری به وارد میشه که در اون مطلب بعضی ترکیبات دیگر رو نفس میکنه همین خب مدعا روشنه مدعا اینه که الله واحد من جمیع الوجوه یعنی هیچ نوع ترکیبی نداره ولی وقتی تفصیل میده بعضی از ترکیبات نفس میکنه بقیه رو تصریح نمیکنه ولی با اون کلام اجمالی معلومه که همه نفس شدن و انه واحد من جمیع الوجوه واجب تعالی واحد است من جمیع الوجوه نه انه غیر منقسم که انه عبارت اینطوره لأنه غیر منقسم لا فی الخارج تقییر و لا فی العقل وقت لا فی الخارج رو تشریح میکنه چه لا فی الاجزاء بالفعل و لا فی الاجزاء بالفعل چند نهو اینطور، البته اینطور نیست داره برای همینطور که الان هست سبسره موجوده، منطقه عرض میکنم برای اینکه بهتر ما بتونیم تبیین کنیم. اول میگیم غیر منقسم لا فی الخارج و لا فی العقل، وقت لا فی الخارج رو تفصیل میدیم به لا فی الاجزاء بالفعل و لا فی الاجزاء بالفعل، نه تقسیم میشود در اجزاء بالفعل چنانچه معروض کم منفصل چون این تقسیم میشود، و نه در اجزاء بالفرض و الوهم کل متصل، یعنی چیزی که معروض کم متصل است که ما ازش تعبیر به متصل میکنیم، او تقسیم میشود به اجزاء بالفرض و الوهم. خدا این از قبیل متصل نیست که در اجزاء بالفرض و وهم تقسیم داشته باشه، یعنی به وهم و فرض هم نمیشود او را تقسیم کرد. ولا فی العقل، در عقل هم تقسیم نمیشه. تقسیم در عقل چطوره؟ به انتکونه تقسیم در عقل رو بیان میکنه که برای خدا نیست. به انتکونه ذاته مرکبتن من معان عقلیت متقایره تتحد منها جملتون. تقسیم در عقل این است که ذاتش مرکب باشد از معانی متقایر. معانی متقایر هم جنس و فصل هست که تتحد منها جملتون، یعنی از این معانی عقلی متقایره جمله و مجموعه‌ای که ما اسمشون نوع میذاریم به وجود بیاد. بعید نیست که وجود و ماهیت را میشون در همینجا نفی کرده باشه، اگر چه در علم و نفسش میگه اجزاء عقلیه که اجزاء مغایر هم به حساب میان، اجزاء یکسان نیستند، منحصرا در جسف هست. میگه اجزاء دو قسمن، اجزاء مقداری داریم که از نظر ماهیت با هم مساوی هن. این خط شما تقسیم میکنید به چهار تیکه، اینا میشن اجزاء مقداری، این تیکه ها میشن اجزاء مقداری، همشون در ماهیت با هم شریک هن، اختلاف در ماهیت نداره. این میشه تقسیم مقداری. تقسیم مقداری تقسیم شیء است به اجزایی که اون اجزا در ماهیت با هم مساوی و با کل هم مساوی، فقط در اندازه با هم فرق داره، در اندازه با کل فرق داره. اما تقسیم به اشیاء غیر مساوی، تقسیم غیر مقداری میگه که تقسیم است به اشیاء غیر مساوی که اشیاء غیر مساوی غیر مساوی در ماهیت، اشیایی که غیر مساوی در ماهیت باشن. مثال میزنه به جنس فصل و از ظاهر کلامش برمیاد که غیر از این دو تا نداریم، یعنی جنس و فصل هستن که اجزاء نامساوی در حقیقت هستند، در حقیقت با هم تساوی ندارن، دو جزء با هم جمع میشن، کلی را هم که غیر از این خودشونه میسازن. یه مثال دیگه جنس و فصلی که کل رو یعنی جمله رو و نوع رو میسازن. برای خدا ذات خدا مرکب از جنس و فصل نیست که از این جنس و فصل جمله ای که عبارت از نوعه تشکیل بشه. این توانید بگید مرکب از وجود و ماهیت هم میشه، وجود و ماهیت در خارج جز نیستن، متحدن با هم، اون در ذهن جزن، یک جزش میشه وجود، یک جزش میشه ماهیت. به این مناسبت شاید بتونیم اسم این دوتا رو اجزای عقلی بذاریم که بگیم وجود هم جز عقلیه، ماهیت هم جز عقلیه، در خارجی برون جز نیستن، یک وجود بیشتر نداریم، اما در ذهن این دوتا تحلیل میشن، شیء تحلیل میشه به وجود ماهیت و نتیجتا مرکب میشه از وجود ماهیت، یعنی در ذهن ما و در عقل ما شیء مرکب است از وجود ماهیت. اگر ما هر نوع ترکیب عقلی رو نفی کنیم، نه تنها ترکیب واجب تعالی از جنس و فرض، بلکه ترکیب از وجود ماهیت هم نفی میشه. بله، تقسیم شیء، تقسیم شیء به لحاظ خارج یا تقسیم بالفعل است یا تقسیم بالقوه است. تقسیم بالقوه اینه که تقسیم نشده باشه، که با فرض و وهم تقسیمش کنی، اجزاء بالقوه پیدا میکنی دیگه، اجزاء بالفعل چه پیدا نمیکنی، اجزاء بالفرض پیدا میکنی، یعنی شیء متصل، یک سنگی که متصله، الان شما با فرضتون در این تقسیم میکنی، با وهمتون در این تقسیم میکنی، واقعا تقسیم نمیشه. حتی اگر یک تیکه سنگ و رنگ سفید بزنی، یک تیکه رنگ سیاه بزنی، بازم تقسیم واقعی نکردی، تقسیم بلفرض اون رنگا تقسیم شدن، واقعا تقسیم شدن، اما خود سنگ تقسیم نشده. یا فرض کنید در ذهن خودتون میگید قسمت غربی سنگ قسمت شرقی سنگ، این تقسیم وهمیه، این تقسیم وهمیه، صورت خارجی به لحاظ خارجی این تقسیم میکنه، اون بخش خارجیش به سمت غرب، این بخش خارجی دیگه به سمت شرق، ولی با وهمتون دارین تقسیم میکنین، تقسیم نیست در واقع، تقسیم رو وهم میکنه ولی بخش خارجی داره پیدا میکنه. اجزا اجزای نه اجزا اجزای خارجی هست، این دو جزئی که برای سنگ درست میکنید جزء ذهنی نیستن، جزء خارجی هستن، منطقه دو جزئی که اصلا واقعا منتج نیستن، بلفرض منتج شدن. توجه اون تقسیم، تقسیم خارجیه، ولو به توسط وهم یا به توسط فرض داره انجام میگیره. شما این سنگ خارجی رو دارید به دو جزء خارجی تقسیم میکنید و به دو جزء ذهنی، منطقه با وهمتون تقسیم میکنید، به وهمتون میگید این طرف غربشه، این طرف شرقشه، طرف غرب و شرق هم دو جز فرض میکنید، با اینکه دو جز نیستن، یک متصل پیوسته است، اما شما دو جز فرضش میکنید، این فرضتون به توسط وهمه، ولی دو جز ای که وهم به وجود آورده در خارج، دو جز در خارج و جز جز عقلی نیستن، جز خارجی هست، دو جز خارجی هست که به توسط وهم، یه وقت به توسط چاقو تجزیهش میکنید، دو جز خارجی مرتبطن درست میشه. یه وقت چاقو نداریم، با چاقو نمیشه این کار شد، یا با وسیل آلت نمیشه جداش کرد، اینو با فرض جدا میکنید، با وهم جدا میکنید، مثلا جدا شده ولی جدای واقعی نشده، لذا اجزا اجزای فرضی هست، اجزای وهمی هست، اجزای واقعی نیستن. قابلیت تقسیم داره شده خارجی هست، ولی هم دیگه از شده میگه توضیح که بدم کافی بسید. و انهو واحدون، این انهو واحدون بر اون انهو واحدونی که دو خط قبل گذشت عطف شده و معنیش با او فرق میکنه. اون انهو واحدون یعنی انهو بسیط لا جز الله، این انهو واحدون یعنی انهو فرد لا شریک الله، این واحد به معنی بی شریکه، اون واحد به معنی بی جزه، اون یعنی بسیط، این یعنی تک. و انهو واحدون، واحد است یعنی چی؟ واحد است، اون من جمعی وجود واحد بود، یعنی از جمعی وجود اجزادش نفت میشه، اما اینجا واحد است من های صحبه غیر مشارکن، غیر مشارکن البته فی وجودی، از این جهت که او غیر مشارک است در وجودش، اما در اصل وجود غیر مشارکه، در مفهوم وجود غیر مشارکه، نه در مفهوم مشارک داره، در وجودی که لهو، الذی لهو، وجود مخصوص خودش که وجود واضی نیست، در اون مشارک نداره، اون مشارک نداره، خودش غیر مشارکه و کسی مشارک اون نیست. خب این در این صورت میشه فرد دیگه، توحیدی که ما میگیم اینه، توحیدی که در زبان ما رایجه یعنی همین که خدا شریک نداره فرده، فهو و یعنی خدا به حاضر الوحده ای که الان گفتیم انهو واحد من هی سورانی رو مشارکه، به این وحدت فرده، به اون وحدت قبلی بسیط بود، به این وحدت دوم فرده، اون وحدت جز اونست میکرد، این وحدت شبیه کنست میکنه، اون وحدت به معنای بساطت بود، این وحدت به معنای فردیت بود. خب دوباره برمیگردیم میگه هو واحدون، این واحد باز در اینجا به معنی بسیطه، میخواد یه نوع ترکیب دیگری رو در خدا نفی کنه که خیلی مهمه، که این ترکیب باید از خدا نفی بشه و اون ترکیب از وجود و عدمه، یا به تعبیری دیگه ترکیب از بلفل و بالقوه است. دقت کنید چطوری میشه اینا، چون ایشون به طور خلاصه گفته من دارم تفصیل میدم، تفصیلاتشون فعلاش گذشته، ولی بالاخره میتونم تفصیل از میکنه، نگید آسونه چقدر طولش میدی، بالاخره با طول بچشه اینو توضیح داده میشه. خدا هر کمالی رو که باید داشته باشد بلفل دارد، این چنین نیست که بعضی ها رو بلفل داشته باشه و بعضی ها رو بلقوه داشته باشه، حالت انتظاری برش باشد که اون بلقوه ها بعدا بلفل بشند، این چنین نیست، هر چرا که لایق است داشته باشد، یعنی هر چیزی که صفت کمالی اوست همه رو بالفعل واجب در همون قدر. اینطور نیست که بعضی بالقوه باشن بعدم بالفعل بشن. چنین موجودی که تمام کمالات خودش را بالفعل واجب است تام نامیده میشه. من در اینجا مطلبی که در قبلم گذشته توضیح میدم به صورت این جمله مبتنیزه بعد وارد بحث در وحدت واجب تعالی از این حیثی که مورد بحث میشم. و اون مطلب که به صورت جمله مبتنیزه است اینه که موجودات رو به چهار قسم تقسیم میکنند: ناقص، مستکفی، تام و فوق تمام. ناقص موجودی است که ندارد و باید به او افاضه شود تا با افاضه واجد شود. کمالی رو واجد نیست، اگر بخواد اون کمال واجد بشه باید بهش افاضه کنن و بهش مدد برسونن تا این که این بتونه صاحب اون کمال بشه. این مثل این مثل ما که ناقصیم، مثلا علم نداریم، علم رو باید معلم به ما بده، ما رو پرورش بده تا بشیم عالم. قسم دوم موجود مستکفی است که ندارد ولی خدا در درونش نیروی رو تربیه کرده که او به توسط این نیرو و فعالیت این نیرو میتواند اون کمال لایق رو واجد بشود. دیگه لازم نیست که کسی او را از بیرون مدد برسونه، همون مدد باطنی که خدا به او داده کافی است. البته اون مدد باطنی رو خدا دنبلن میرسونه، یعنی اون نیروی باطنی رو خدا دائما داره تغییر میکنه. مثل نفوس فلکی، نفوس فلکی در باطنش نیروی نهاده شده که خدا این نیرو رو دائما داره تغییر میکنه، ولی همین نیرو کافیست برای این که اونها علم پیدا کنند. دیگه لازم نیست صورت علمیهی به اونها افاضه بشه، همون نیرو رو خدا تغییر کنه، اینا بر اثر گردشی که دارن هی علمشون رو تشمیل میکنن، به کمال لایقشون میرسن. این میشه موجود مستقی. موجود تام اونیست که هر کمالی رو که لایقش هست از همون اول دارد. این چنین نیست که حالا کسی به او بدهد یا کسی نیروی کسبش را به او داده باشد، بلکه از اول خدا این موجودی که آفریده، یا این موجودی از اول آفریده شده یا از اول وجود داشته، همه کمالات رو خودش داشته. حالا یا کمالات عطایی بوده مثل عقول که کمالشون به خدا بهشون داده ولی از همون اول داده، چه کمالات ذاتی باشه مثل واجب تعالی. واجب تعالی به این معنی تامه، واجب تعالی تامه، عقول هم تامه، چون همه کمالات لایق رو دارن. من تا اون یکی دارد چون بهش عطا شده از اول، این یکی دارد چون ذاتش اختزا داشته. بعضی ها قسم چهارون رو اضافه کردن، گفتن که یه فوق تمامی هم داریم. فوق تمام موجودیست که تمام کمالات لایق رو داشته باشد، علاوه بر این بتواند کمالات دیگران را هم تأمین کند، به طوری که گویا اینقدر کمالش زیاد است که به تعبیر ما سرریز می کند و از این سرریزش بقیه به کمال می رسند. این منحصر هم واجب تعالی است، یعنی موجود فوق تمامی غیر از واجب تعالی نداره. مصنف در اینجا واجب رو تام نامیده، به اون لحاظ که همه کمالات رو واجب است و نسبت به هیچ کمالی بالقوه نیست و حالت منتظره ندارد. به این مناسبت خدا رو تام نامیده. توجهی فعلا در این بحث به این که خدا کمالات دیگران رو افاضه میکنه و از این جهت فوق و تمامه توجهی به این نداره، نه که فوق و تمام بودن خدا رو قبول داشته باشه، چون مورد بحث نبوده مطرحش نکرده. آنچه که در اینجا مورد بحثه اینه که خدا مرکب نیست، کمال بالقوه ندارد. این کمال بالقوه ندارد یعنی تام است، چون این بحث ما مربوط به تام بودن خدا است، فقط تام بودنش رو مطرح کرده. چون وقتی خدا فوق تمام باشه تام هست، تام نیست که فوق تمامه. بقیه عقول تام بند فوق تمام نیستند، ولی واجب تعالی تام نیست که فوق تمامه. حالا ما به فوق تمام بودنش کار نداریم، الان به تام بودنش کار داریم. بله؟ حالا فوق تمام شما از اقسام تام، از اقسام تام قرار می بازم بالاتر از تام می بله. تام دو قسم میشه، میتونی به این فیره که تام درست میشه. البته همون که این فیره کردن چهار تا قسم درست کنی اشکال نداره. خب پس واجب، حالا این جمله معترضه بود که تموم شد. حالا میپردازیم به بحث. ایشون میگه واجب طاره تامه. تامه یعنی چی؟ یعنی حالت متضاد نداره. یعنی چنین نیست که بعضی از کمالاتش را بالقوه داشته باشد و بعضی را برسه. اگر خدا بعضی کمالاتش را بالقوه داشته باشه، بعضی بالفعل لازم میاد که مرکب باشد از اجزای بالفعل و اجزای بالقوه. اینم یه نوع ترکیبه که اینو میخوام الان نفیش کنم. یا لازم میاد که خدا مرکب باشد از وجود و عدم، یعنی وجود اونهایی که بالفعلند و عدم اونهایی که بالقوه، چون اونهایی که بالقوه نمیشن دیگه. پس عدم ساده زده اینجا. لازم یکی واجب تالا مرکب باشد از وجود و عدم. چه بفرمایید که مرکب باشد از وجود و عدم، چه بفرمایید مرکب باشد از ما بالفعل و ما بالقوه، هر دو محاله. منتها ترکیب از وجود و عدم باز دو قسم میشه که هر دو قسمش در اینجا منتفیه. یکی عدمی که هرگز از بین نمی رود و به وجود تبدیل نمی شود، خدا کمالی رو که لایق است داشته باشد، نداشته باشد، لایق داشته باشد ولی نداشته باشد و تا آخر هم این کمال رو واجب نشه. این میشه ترکیب از وجود عدم. این یکی ترکیب از وجود عدم. یکی دیگه کمالی لایق است داشته باشد ولی نداشته باشد، یعنی الان بهش براش حاصل نباشه ولی بعدا حاصل بشه. این هم باز ترکیب از وجود عدم. بالاخره در هر دو حال چیزی رو دارد و چیزی رو ندارد. اون تا اون ندارد گاهی دارای اون چیزی که ندارد می شود، گاهی دارا نمی شود. اون وقتی که دارا شد می تونیم بگیم بالقوه درش هست و بعدم دارا شده. اونی که دارا نمی شود که تا آخرم دارا نمی شود. خدا هیچ نوع ترکیبی ندارد. ترکیب از وجود و عدم، چه عدمی که بعدم به وجود تبدیل شود، چه عدمی که تا آخر عدم بماند. ترکیب از وجود عدم برای خدا نیست. پس یک قسمشو میگیم ترکیب از جزء بالقوه و جزء بالفعل. پس چه بگیم خدا مرکب از اجزاء بالفعل و بالقوه نیست، چه بگیم مرکب از وجود عدم نیست. یکی اسم تا اگر گفتیم مرکب از وجود عدم نیست، یه خود عام تره به بیان شرف کرد. اما وجود نمحدود نداره، وجود نمحدود زمین ماهیت هم نداره. وقتی اینطور میشه ماهیت هم نداره دیگه، ماهیت نداره، اجزا بالقوه نداره. اینم یه نوع نفی ترکیبه که عرض کردم قبلا نفی ترکیب کرد ولی همه اقسامش رو نگفت، حالا میاد تشمیل میکنه بعضی اقسام دیگه رو میکنه. چطور میفرمان که چطور وجود واجب نامحدود است در حالی که وجودات دیگر هم موجودند؟ من یه مثال حسی بزنم، یه مثال حسی بزنم که روشن بشه. البته میدونیم مثال حسی ما خدا که مثل نداره، مثال نمونه ممکنه داشته باشه ولی مثل نداره. مثال حسی هم خب ممکنه خیلی مبعد باشه ولی ما با مبعداش کار نداریم، فقط اون مقربش رو فرض میکنیم. فرض کنید که یک صفحه داریم بی نهایت، صفحه که از یک طرف بی نهایت، یعنی یک صفحه مدبری داریم از هر طرف برید به انتهاش نمیرسید یا به ابتداش نمیرسید. زیر این صفحه ما صفحات محدودی داریم، صفحات محدودی داریم. اون صفحه در مرتبه خودش بی نهایته. این صفحات پایین چون در مرتبه ما دونند به بی نهایت بودن او آسیبی وارد نمی کنند. از می کنند مثال مناسب بحث نیست، مبعد داره. واجب تالا که نامحدوده مثل صفحه مدبر نیست. اگر بخوام مثال بزنیم، یک کره نامحدود باید در نظر بگیریم که از هر طرف نامحدوده. ما سفر نامحدود کردیم، قطبش دیگه نامحدود نشد. در مثال که زدیم، من تو مثال هست کردم، بازم تاکید میکنم اولا مثال حسی است، ثانیا اصلا با ممثل یکی نیست، خیلی تفاوت داره. فقط برای تبیین مطلب و اینکه ذهن آشنا بشه من عرض میکنم بعد جواب میدم. پس خدا رو ما اگه بخوام مثلا براش مثال بیاریم، بعد یک مثال حسی بیاریم و یک کره نامحدودی فرض کنیم که از هر طرف بگیم نامحدود بشه، کار نامحدود هم دیگه جا برای هیچی نمیذاره، نه زیر نه رو نه هیچ جا. ولی ما داریم یه صفحه مثال بزنیم که بالای یه صفحه رو پایین صفحه خالیه. حالا احتراما تو بالا صفحات قرار نمیدیم، در پایین صفحات قرار نمیدیم، میگیم صفحاتی که در پایین هستن مزاحم بی‌نهایت بودن صفحه بالا نیستن. حالا این مثال فروشن شد نمتونی مستر واجب تعالی وجود واجبی دارد، بقیه موجودات وجود امکانی دارند. وجود امکانی رب وجود امکانی مزاحم وجود واجبی نیست. وجود واجب در نظر خودش بی‌نهایته، یعنی وجود واجب جا برای واجب دیگر نداشته. مرتبه وجود به وسیله وجود بی‌نهایت پر شده، مرتبه وجود به وسیله وجود بی‌نهایت پر شده. ولی بله بله دیگه وجود واجب، حالا چه متباین باشه چه اختلاف مرتبه باشه، هر چه دیم اختلاف مرتبه یه متباینه. البته حال این ظرفی که ظرف وجود است از وجود بی‌نهایت پر شده و در اینجا دیگه جا برای غیر نیست. همه در بخش امکانی، در مرتبه امکانی، اصلا واجب در مرتبه امکانی نیست که ممکنات مزاحمش بشن. واجب تنها در مرتبه وجوده، در مرتبه امکان اصلا خدا نیست، چون تو مرتبه امکان نیست خدا چه؟ خدا امکان رو میسازه چه بشه؟ تو مرتبه امکانی اصلا نیست که امکانات بخوام مزاحمش بشن. اون بر مرتبه امکانی احاطه داره، مرتبه امکانی اشراف داره، ولی خودش توی این مرتبه نیست به طوری که متصل به امکان بشه. عدم کمالات ممکن که برای خدا کمال نیست. ما میگیم خدا برای چون از عدم کمال خودش نیست. عدم کمال من که کمال من میشه نفس، عدم کمال من یعنی عدم نفس، عدم نفس برای خدا دیگه اثبات کمال نفس نیست. بله؟ وجودات ما نفسه، وجودات ما برای خودمون کماله، چون وجود امکانیه، نسبت به خدا نفسه، چیزی که نسبت به خدا نفسه نفس میشه. پس خدا اینجور عدمها رو داره، اینجور عدمها در واقع وجودن، عدم نیستن. خدا عدم نفس داره، عدم نفس یعنی کمال. ما عدم کمال رو برای خدا اجازه نمیدیم، عدم نفس که برمیگرده به کمال که برای خدا اجازه نمیشه. این ترکیب از وجوده که عدم نیست. علت در مرتبه معلوله چی نگفتی؟ علت محیط به معلوله، علت کمالات معلول را دارد نه اضافته. علت در مرتبه معلولی سره لازم در مقابل متقدم متأخر بشه، مرتبه علت مقدمه. اگر بخواد علت در مرتبه معلول باشه لازم نیست اونی که مرتبهش مقدمه در مرتبه متأخر باشه، این محضور دوره، لازم نیست مقابل متقدم متأخر بشه، غلطه. اشراف داره برای مرتبه درست سازنده اون مرتبه است، ولی خودش تو اون مرتبه باشه از اون مرتبه واجد اون مرتبه باشه نمیشه. حالا ببینید من الان دارم به لسان فلسفی صحبت میکنم، لسان فلسفه همیشه رفت کردن واجب تعالی در مرتبه وجود بی‌نهایت، در مرتبه امکان اشراف داره، ولی خودش در مرتبه امکان است. مذاق هر چی؟ مذاق مشرعی یا حکمت مطلق؟ نه، کمالات ممکن رو واجب تعالی به قید امکان نداره. کمال ممکن یعنی کمال برای خدا نقصه، کمال ممکن مثلا فرض کنید علم من، علم من خدا داره به نحو اعلی، خب اون علم وجودی، علم امکانی رو خدا نداره، علم من به ما این که علم من است برای خدا نفس. ولی علم نه ها نمیگیم علم برای خدا نفس، علم من برای خدا نفس، علم که برای خدا کماله، خدا وجود من برای خدا نفس، یعنی وجود من به ما این که محدوده، خدا اینو نداره، ولی اصل وجود واجبی رو داره. گرفتن غیر از اینه، خدا خودش داره واجده، حقیقت به واجده، مرتبه وجودی رو واجده، نه اینجا. ببینید بحث فلسفی داریم میکنیم، شما یه مقدار تحمل میکنیم، من به بحث عرفانیش هم میرسم، الان بحث عرفانی عرض میکنم، شما یه دفعه تو فلسفه میرید تو عرفان، فلسفه هستید میرید تو عرفان، وقتی خود خرص میشه بحث فلسفی هم میترسی عرض کردن واجبتالا در مرتبه وجود بینهایت اونجا هیچی نیست، ذره ای از وجود اشتا کسی واجب نیست که از این کم بیاد، در مثل امکان واجبتالا اصلا حضور اشرافی داره ولی وجودش وجود امکانی نیست، وجود امکانی رو از اون سرد میکنه، توجه شدید؟ پس خدا در مرتبه خودش بینهایت این ماله نه اشراف رو که ما داریم ثابت میکنیم، ما داریم میگیم خدا اشراف داره، علت همه ربطی به اون هستن، اینا رو قبول داریم. اما بنابرای نظر عرفان، بنابرای نظر عرفان یا مثلا حکمت متعالیهی که داره به سمت عرفان نزدیک میشه و اون بیان دقیق عرفانی رو داره میپذیره، به بیان اونها اینطور میگیم، میگیم که یک وجود است از اون بالا تا پایین. قبل از اینکه به این بیان عرفانی برسن بهتره که یه بیان دیگری رو عرض بکنم که تقریبا شاید میشه گفت بین عرفان و فلسفه است، شاید هم همون فلسفه باشه علی حال، این که خدا همه وجودها رو واجده و همه وجودها از آن اوست، منتها وجود امکانی رو امانت میده به ما، وجود امکانی رو امانت میده به ما. معنای این حرفی که عرض میکنم اینه که وجودی هست که وجود واجبی است، او ذات خدا رو تعیین میکنه، یه وجودهایی هم هست که مملوک خدا هستن، ملکند نزاد، اینا رو امانت در اختیار دیگران میذاره، ولی البته دیگرانی هم نیستن که الان بگیم امانت در اختیار دیگران، تصامح هید داریم حرف بزنیم، یعنی این وجودها رو که جعل میکنه دیگران درست میشن و این وجود هم امانته، مثلا دیگری، حالا میگم یه خود سخت تصور کردن دیگری هست که همه اون دیگری هم نیست، این وجودها رو خدا داره جعل میکنه، این وجودهایی که جعل میکنه اینا در واقع مملوک او هستند ولی ذات او نیست. این با بیان اول خیلی تفاوتی نداره که این وجودها وجود خودش نیستند بلکه وجود مملوکاتش هستن. یک بیان عرفانی داریم که میشه که حالا بیان سومه، اگر ما این دومی رو با اولی متفاوت ببینیم میگیم بیان سومه. در بیان سوم اینطور گفته میشه که یک وجود بی‌نهایت داریم، جا برای غیر هم نداشته، غیر هم که ماها باشیم هیچ کدوم وجود نداریم، وجود همه سهم اوست، هیچ چیز هم به ما نداره، امانت هم به ما نداره، همش مال اوست، همه جهان از وجود او پر است، اصلا جهانی نیست، هرچی از وجود اوست، بقیه حکایت وجود او هستند، نه وجود دارند، اسناد وجود به موجودات یا همین اشیا، اسناد وجود و اشیا اسناد الی غیر محوله، اسناد حکایت به اینها اسناد الی محوله، یعنی اینها حقیقتا حاکی هستند، حقیقتا موجود نیستند، پس اصلا وجودی برای موجودات نیست، فقط وجود مال خداست. این نظر ایفانه، چند فلاسفه از این نظر ایفانه ندارند. حالا واجب تعالی مرکب است از وجود، مرکب نیست از وجود عدم، معنیش همینه، یعنی همه وجود ها مال اوست یا فقط وجود واجبی مال اوست؟ اصلا همه وجود ها مال اوست مال به نظر ارفان، وجود واجبی مال اوست مال به نظر فلسفه. و هر کدوم که ملاحظه کنید بالاخره وجود بی نهایت، حالا یا وجود بی نهایت مطلقا یا وجود بی نهایت در مرحله وجود. این جواب شما که فرمودید اگر خدا بعضی از وجودات رو نداره پس باید محدود بشه، یا ما نمیگیم خدا بعضی وجودات رو نداره همه وجودات مال اوست این مال افراد، یا میگیم خدا وجودات امکانی رو نداره، نه وجود امکانی رو نداره یعنی حقیقت این وجود پیش رو می، چرا حقیقتش هست این وجود امکانی به ما این که دقیقه هست این مال خدا نیست. یعنی خدا یه مثال بدنم، این وجود های دقیقه ما یعنی نور ضعیف شده، وجود نوره دیگه، نور معنویه، وجود های ما یعنی نور ضعیف شده، وجود خدا این نور پررنگ، خیلی پررنگ، بی نهایت پررنگ. خب حالا خدا که نور پررنگه یعنی نور پررنگه و این نورهای کمرنگ هم در درون خودش داره که مرکب باشه از پررنگ و کمرنگ، یا نه یک پررنگ اکتره است. این هم مثال دارم عرض میکنم، یک پررنگ اکتره است، یه رش لکوپیس نیست که اینجا کمرنگه اونجا پررنگه، خب یک پررنگ اکتره است دیگه. از این نورهای کمرنگ مال اون نیست، نورهای کمرنگ شعاع اوست که تنزل میکنه، فاصله زیاد میشه کمرنگ میشه، اون آخر آخریه دیگه هی به مانه برخورد میکنه، از مانه ها عبور میکنه، از اشیا عبور میکنه، اون آخر ها که میرسه دیگه خیلی کمرنگ میشه. این که نور واجب تعالی هست بالاخره از همون بالا آمده، یعنی اینطور نیست که واجب خودش این نور داشته باشه به این معنی که ذاتش با این نور تشکیل میشه، ذاتش همون منبع این نوره، بقیه اشیاء او هم که ساطع میشن و با نفوذ این اشیاء، نفوذ این انوار در اشیاء، اشیاء مختلف ساخته میشن. این دیگه شعاع مال خدا نیست، البته در قیامت همه این شعاع جمع میشه، این شعاعی که خودش پخش کرده بود جمع میشه، میشه منبع این نور. حالا چطوری میشه نمیدونیم، ما تنی تشبیه میکنیم، تشبیه معقول و محسوس، تشبیهی که از یه جهت مقربه از چندین جهت مقربه. این عمل توجه داریم، ما این حرفایی که میزنیم عمل با احتیاط داریم میگیم، ما باعثه بند باشیم که یه وقتی خطا نشده باشیم. این وحثای مشرائی شما با این سوالاتتون من که وحثه حکمت متعالی انسانی میزنیم، این مشرا خالص داره فکر میکنه، اگر بخوانیم مثل مشرائی وحث کنیم جور دیگه میشه، البته مشکل بس هم نیستن دو سخط اوله، بعد سنان ایشون پیچیده و مشرایی بحث میکنه که اصلا اشکالات انسانی و حکمت متعالی مطرح نمیشه، فقط تو فکر این که فکری مطلب ایشون جور کرده. و هوا واحدون لعنهو تام الوجود، واحد معنی بسیطه، چون تام الوجوده، تام الوجوده یعنی چی؟ یعنی ما بقی له شیئون ینتظر حتی یتم، چیزی کمالی برای او باقی نمونده که مورد انتظار باشد و بعدها خدا با گرفتن اون کمال تمام شود، بلکه همین الان تمامه، الان تام الوجوده، نه کمال منتظری دارد که بعدن با اون کمال تمام شود، اگر بخواد بعدن تمام شود الان مرکب می شود من الوجود و الادم، یا به تعبیر دیگه مرکب می شود من القوت و الفیل، این درست نیست. وقد کان هازا احد و وجوه الواحد، هازا یعنی عدم ترکیب از وجود و عدم، یا عدم ترکیب از بالفعل و بالقوه، این یکی از طرق وحدته، یکی از معانی وحدته، وحدت خدا گفتیم من جمعی الوجوده، یکی از وجودش اینه، دسته بسیش هم قبلا گفتیم، یه بسیش هم اینه، این هم باید نفیش کنیم، این بس هم باید قبول کنیم برای خدا، یعنی قسمت به این صورت هم نفیم، خدا منقسم شود به دارایی و ناداری، به بالفعل و بالقوه، این هم غلطه، این هم باید از خدا نفیشه، پس این وحدت هم برای خدا هست. البته وحدت که ما میگیم وحدت سپس سلبیه ها، اگر که به ظاهر ثبوتیه ما وحدت را خدا اثبات میکنیم، یعنی در واقع داریم چیزی نفی کنیم. با وحدت به معنی وساطت ترکیب نفی میشه، با وحدت به معنی فردیت شریک نفی میشه. توحید صفت سلبیه، همچنین وساطت هم نفی ترکیب صفت سلبیه، چیزی در خود را اثبات نمی کنه. نظرشون میگه بلیش الواحد فیه الا علی الوصف سلبی، واحد در خدا جز به وصف سلبی نیست. یعنی واحدی که میگیم این ندارد، ندارد ترکیب، ندارد شریک. این ندارد ها رو ما داریم میگیم واحد. پس واحد در خدا به معنی سلبی، ولی واحد در بعضی جاها به معنی ایجابه. مثلا ما متصل رو واحد میدونیم، یک جسم متصل رو واحد میدونیم. اگر جسم مرکب باشد از اجزای صغار دیگه واحد نیست، این هزاران جسم از کنار هم جمع شده واحد نیست. اما اگر نظر نشوا باشه که جسم واحد میدونه، میگه واحد متصل یک باشه، این میشه واحد. واحد یعنی چی؟ یعنی براش ثابت میشود اتصال. از این وحدت، وحدت ثبوتیه، چون داریم اتصال ثابت میکنه، نه چیزی رو نفی کنه، چیزی رو نفی نمی کنه. در واحدی که بر خدا اطلاق می کنی چیزی نفی میشه، یا شریک نفی میشه، یا اجزا نفی میشه. اما واحدی که به معنی متصل برای چیزی ثابت می کنی، این در واقع اتصالیست که ثابت می کنی، میشه وحدت، وحدت ثبوتی. گاهی هم وحدت به معنی استماع یا انضمام رو برای چیزی ثابت می کنی. دو چیزی کنار هم جمع شدن بهشون میگی واحد، یعنی دو چیزی که به هم ملزم شدن بهشون میگیم واحد. باز در اینجا در واقع داریم صفتی رو اثبات میکنیم، یعنی استماع رو اثبات میکنیم یا انضمام رو اثبات میکنیم. پس گاهی واحد، واحد ثبوتی است. وقت واحد ثبوتی دو قسم میشه، با این مثالی که زدم دو قسم معلومه. یک واحدی است که برای ذات ثابت میشود، یک واحدی است که برای زواج ثابت میشود. اتصال برای ذات ثابت میشه، یک ذات بهش میگفتیم میشه متصل. استماع و انضمام برای ذوات ثابت میشه، یعنی چند تا ذات هم کنار هم مجتمع شدن یا به هم منجم شدن، وحدت به معنی اجتماع یا وحدت به معنی انضمام برش مطلق شده. پس وحدت ثبوتی که عبارت است از اتصال یا اجتماع یا انضمام به امثال ذلک، این وحدت گاهی برای ذات واحد حاصل میشه، گاهی برای ذوات حاصل میشه. علی حال وحدت ثبوتی است. برای خدا ما این وحدت ثبوتی رو نداریم. هر وحدتی که برای خدا میگیم وحدت ثبوتی است. یعنی اجزا نداره؟ اجزا چه داره؟ اجزا نداره. وقتی میگیم جسم متصل اجزا نداره، اجزا چه داره؟ اجزا بالفرض داره. پس اتصال برای ثابت میکنید، چیزی ازش نفی میکنید. بله اتصال که ثابت میکنید قهران انفصال نفی میشه، چون باطل نفی شه، مخالف شه، نفی میشه. اجتماع رو که اثبات میکنید پراکندگی نفی میشه. انضمام رو که اثبات میکنید مثلا جدایی که مقابل انضمام نفی میشه. ولی این در واقع همین اثبات اتصاله. اثبات اتصال چه دلیلی نفی دیگری شده؟ مثلا نتیجه‌ای که با هم جمع نمی‌شه، یکی به اثبات یکی دیگه نفی میشه. ولی علی حال به نظر میرسه این اونطوری که به ظاهر نگاه می‌کنیم وحدت به معنی اتصال اثبات چیزی است، وحدت به معنی اجتماع اثبات صفتی است. این جور وحدت رو بر خدا اثبات نمی‌کنیم. اون وحدتی که ما برای خدا قائلیم همش فردیه. پس ولیس الواحد فیه یعنی در واجب تعالی الا علی الوجه السلبی، یعنی لیس کل واحد الذی للاجسام لاتصال او اجتماع، مثل واحدی که برای خدا هست. لیس برمیگرده به اون واحدی که در خدا هست، اون واحد زمیرش برمیگرده به اون. لیس این واحدی که در خدا هست مثل واحدی که برای اجسام هست، چه واحدی که برای اجسام هست وحدتشون به خاطر اتصال در یک ذات یا اجتماع در چند ذات، او غیر ذالک، یعنی غیر اتصالشون، مثل انضمام که مثال زدن. مما یکون الواحد فیه به وحدت هی معنی وجودی، یعنی از اموری که واحد در اون امور به وحدت به معنای ثبوتی و وجودی است. مما یکون الواحد فیه به وحدت هی معنی وجودی که یلحق ذاتا او ذواتا، معنای سبوتی که یا بر یک ذات صدق می کند مثل اتصال، یا بر چند ذات صدق می کند مثل اجتماع به انسان. بله قرزاره جمع قرزاره جمع قرزاره جمع اتصال اجتماع مثل انجام هم بسند. خب تمام شدیم بحث. این بحث مقدمه بود که در این فصل مطرح شدیم، که در این بحث مقدمه هم که تراتی شدیم واجب تعالی رو که قبلا اثبات کرده بودیم و بعضی از صفاتش رو تذکر داده بودیم، الان به طور خلاصه داریم هم به اثباتش اشاره میکنیم هم به بعضی از صفات. حالا میخوام ثابت کنیم که واجب تعالی فاعل هست، نه تنها فاعله، ازلا فاعله. یا به تعبیر دیگه واجب تعالی فیضش دائمیست، فیضش ازلی و ابدی همی دائمیست، که حتی متکلمی باطل بشه. متکلمی باید خدا فاعله هست، ولی فاعله بالفعل نیست مگر بعد از مدتها که اراده شده. از اول فایل بسه نیست، ولی ما معتقدیم که از اول خدا فیاض، از اول جواد بسه هم هست، فیاض بسه هم هست، لحظه خالی از فیض نیست. در این بیانه که میخوام شروع کنیم، میخوام دوام فیض رو اثبات کنیم. در عبارت قبل بیان کردیم که واجه تعالی هست که مبدأ اون کلده. حالا میخوام بگیم که چجوری مبدأ اون کلده، از این وسط ها مبدال کله یا از ازل مبدال کل بوده. خواست بیان کنیم که از ازل مبدال کله. صفات سلبی شو بعضی سو ذکر کردیم، حالا صفات ثبوتی شو که فیاضیت به دوامش میخوام ذکر کنیم. چند تا مقدمه ذکر میکنیم، چند تا مقدمه رو کنار هم قرار میدیم و با کنار هم قرار دادن اینها دوام فیض رو نتیجه میگیریم. احتیاجی نیست که بیش از این بحث کنیم، ولی با وجود این ما برای اطمینان بیشتر بیان بیشتر میاریم تا مطلب کاملتر و روشنتر بشه. ولی همین مقدار که از این چند تا مقدمه استفاده کردیم منظور این رو استفاده خواهیم.